الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. جهت چهارم از جهات پنجگانه که مربوط به فرع چهارم از مسئله دوازدهم هست، درباره وجوب نفقه برای زنی که قبل از 9 سالگی افضاء شده. این مسئله باید بررسی بشه که آیا زوجه صغیره بعد الافضاء آیا واجب است به اون نفقه داده بشود یا نه. در این مسئله 3 قول وجود دارد. یکی قول مشهور و اون وجوب الانفاق علیها مادامت حیتن، یعنی تا زمانی که این زن زنده است باید به اون نفقه بدهد، اما از این که طلاق بگیره یا طلاق نگیره، اما از این که ازدواج بکند بعد از طلاق یا ازدواج نکند. این قول مشهوره، بلکه حتی برخی ادعای اجماع هم بر اون کردند. قول دوم وجوب الانفاق علیها مادامت فی حباله، یعنی بر این زوج واجبه به زوجه صغیره مفضات نفقه بدهد تا زمانی که در زوجیت او باقی است. لذا بعد از طلاق دیگه نفقه واجب نیست. این قولی است که از اسکافی، ابن جنید اسکافی نقل شده. مرحوم علامه در مختلف از اسکافی این قول را نقل کرده. المختلف جلد 7 صفحه 44. قول سوم قول به وجوب انفاق بر این زوجه است مادام لم تتزوج به غیره، یعنی مادامی که این زن ازدواج نکرده با زوج جدید به نکاح جدید در نیامده باید به او نفقه داده بشه. این معناش این است که چه در زوجیت باقی بماند و طلاق داده نشه و چه طلاق داده بشود باید به او نفقه داده بشه. غایت وجوب انفاق زمانی است که ازدواج بکنه. وقتی ازدواج کرد دیگه نفقه واجب نیست. این قول هم به جمعی از اصحاب نسبت داده شده، از جمله ابن فهد هلی. حالا من یکی یکی آدرس های اینا رو هم عرض میکنم. المهذب البارع جلد 3 صفحه 212. سیمری در غایت المرام جلد 3 صفحه 61. ابن قطان در معالم الدین جلد 2 صفحه 54.
مرحوم علامه در قواعد این رو به عنوان یکی از دو وجه در مسئله ذکر کرده. قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 33، فخر المحققین ابن العلامه در ایضاح، ایضاح الفوائد جلد 3 صفحه 78، شهید ثانی در شرح لمعه الروضة البهیه جلد 5 صفحه 105. این فقها قائل شده اند به وجوب انفاق بر زوجه صغیره مفزات تا زمانی که ازدواج نکرده. همطور که عرض کردم این حکم شامل بعد از طلاق هم میشه، ولی تا زمانی که ازدواج بکنه. خب این اقوال هر کدام برای خود ادله ای دارند، ما یکایک که ادله این اقوال رو باید مورد بررسی قرار بدیم. قول اول که مشهور به اون ملتزم شده اند و عبارت از وجوب الانفاق علیها مادامت حیتن، تا زمانی که زن زنده است، تا زمانی که این زوج زنده است باید به اون نفقه داده بشه، ولو این که طلاق بگیره از او، ولو این که ازدواج بکنه، تا آخر عمر باید به این زن نفقه بدهد. این برای به اصطلاح اثبات این قول به دو وجه استناد شده. دلیل اول اجماع است. مرحوم شیخ طوسی در خلاف، و اینم عرض کنم آدرسشو، خلاف جلد 4 صفحه 395، و ابن ادریس در سرائر، سرائر جلد 2 صفحه 605، ادعای اجماع کردند. گفتن این مسئله اجماعی است که باید به این زوج مادامت حیتن نفقه داده شود. این دلیل اول. لکن به نظر میرسه این دلیل تمام نیست، چون اولا منقوله و سلمنا که محصل هم باشه حداقل احتمال مدرکیت این اجماع وجود داره، لذا نمیتونیم به این دلیل استناد کنیم. بله، یه مطلبی وجود داره اینجا که صاحب جواهر فرموده، گفته بلا خلاف معتدن به حجد و فی، ایشون ادعای عدم خلاف کرده در این مسئله، اونم خلاف معتدن بهی می‌فرماید در این مسئله وجود نداره. خب معلومه این که ادعای عدم خلاف بشه فرق داره با این که ادعای اجماع بشه. عدم الخلاف فوقش میتونه معید باشه، اما این که به عنوان دلیل بتونه اثبات حکم بکنه این چنین نیست. دلیل اینم جواهر جلد 29 صفحه 426. دلیل دوم صحیحه حلبی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل تزوج جاریتا فوقع بها فافزاها، قال علیه السلام علیه الاجراء علیها مادامت حیتن. حلبی میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم درباره مردی که با جاریه‌ای ازدواج کرده و با او مواقعه کرده و نهایتاً منجر به افضاء شده، درباره تکلیف این مرد سوال کردم. امام فرمود علیه الاجراء علیها مادامت حیتن، بر او لازم نفقه بده تا زمانی که این زن زنده است. اینم در تهذیب جلد 10 صفحه 249 حدیث 18، استبصار جلد 4 صفحه 294، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 494، باب 34 از ابواب ما یحرم بال مصاهره حدیث 4. خب ظاهر این روایت وجوب انفاق بر زوج است تا زمانی که از دنیا نرفته، این بلکه صریح در این مطلبه، میگه مادامت حیتن، تا زمانی که زنده است باید به این نفقه بده. لکن در مورد این روایت خوب دقت کنید، سه جهت باید مورد توجه قرار بگیره و اون سه جهت اینه: یکی این که آیا عنوان جاریه که در متن روایت آمده شامل زوجه کبیره هم می شود یا نه؟ پس یه جهت بحث اینه، آیا اطلاق این روایت شامل زوجه صغیره و کبیره می شود یا اختصاص به صغیره داره؟ جهت دوم این که آیا این روایت شامل ما بعد از طلاق هم می شود یا نه؟ چون بالاخره در مقابل این قول، قول دوم غایت وجوب انفاق را طلاق قرار داده، گفته تا زمان طلاق واجب نفقه بده. خب باید ببینیم آیا این دلیل که مستند قول مشهوره از حیث ما بعد طلاق هم اطلاق داره یا نداره. جهت سوم این که آیا این روایت از حیث شمول نسبت به ما بعد از زواج هم اطلاق داره یا نه، یعنی آیا این روایت وجوب انفاق را حتی در مورد زنی که ازدواج کرده ثابت میکنه یا نمیکنه. پس دقت کنید، مدعای مشهور اینه که انفاق واجبه تا زمان مرگ زن. این اهم از اینه که طلاق بده، طلاق داده شده باشه یا در زوجیت باقی باشه، اهم از اینه که ازدواج کرده باشه یا نکرده باشه. پس این شمول و گستردگی حکم بالاخره از این دلیل باید استفاده بشه، والله چجوری ما میتونیم تمایز این قول رو با اون دو قول دیگه اثبات بکنیم؟ اما راجع به جهت اول اینو عنایت بفرمایید، ما اون دو قول رو که بررسی میکنیم، عرض به حضور شما، ادله شون رو که میخوایم بررسی بکنیم درباره این جهات بیشتر انشاءالله گفتگو خواهیم کرد، ولی اجمالا درباره جهت اول، بالاخره ما اونی که الان اینجا نیاز داریم، اثبات این حکم در مورد زوجه صغیر است، چون اصلا موضوع بحث ما در فرع چهارم افضاء قبل اکمال تسعه، فرع پنجم درباره اکمال بعد تسعه، افضاء بعد تسعه، اونو اونجا بحث میکنیم. الان فعلا درباره زوجه صغیره یعنی قبل از 9 سالگی داریم بحث میکنیم. اونی که ما فعلا اینجا نیاز داریم اینه که این روایت حداقل شامل زوجه صغیره بشه. این مسلمه، این مسلم و قدر متیقنه از لفظ جاریه در این روایت زوجه صغیره است. حالا برخی گفتن که عنوان جاریه مطلقه، جاریه به هر دختری که نوجوان و جوان باشه، به هر دختری که تا سنین جوانی قرار داره اطلاق میشه. از بچگی، از کودکی دختر تا هنگامی که جوانه، وقتی دیگه رو به پیری رفت یا حتی میان سالی، دیگه عنوان جاریه برش اطلاق نمیشه. لذا به این روایت استناد کردن و وجوب انفاق را در مورد زوجه کبیره بعد الافضاء هم ثابت دانستن. حالا این که آیا شامل زوجه کبیره می شود یا نمی شود، اینو ما در فرع پنجم رسیدگی می کنیم. اون چه اینجا ما نیاز داریم اینه که روایت که حکم را در مورد جاریه ثابت کرده، قدر متیقن از جاریه زوجه صغیر است و مشهور هم این حکم را اختصاص به صغیره داده اند. حالا این مطلبی است که تو فرع پنجم باید رسیدگی بشه که چطور میشه از یک طرف لفظ جاریه مطلق باشه و عام باشه، هم شامل کبیره هم شامل صغیره میشه، اما معذالک مشهور این رو مختص به زوجه صغیره دانستند. حالا ایه حال در جهت اولا هیچ مشکلی وجود نداره، یعنی این که حکم وجوب انفاق در زوجه صغیره ای که قبل از 9 سالگی افضاء شده ثابت بلا شک ولا ریب. اما راجع به شمول لما بعد طلاق، آیا این روایت اثبات میکنه وجوب نفقه را حتی بعد از طلاق زوجه؟ خب به حسب ظاهر اطلاق داره. میگه بحث سر عرض به حضور شما افضاء جاریه است و تکلیفی که مرد در این باره داره. خب امام فرموده مادامت حیتن، اطلاق مادامت حیتن تا زمانی که زنده است شامل این فرضی میشود که این زن بر زوجیت باقی باشه یا طلاق داده شده باشه. این مسئله خصوصا با تعلیلی که در روایت همران وارد شده عرض به حضور شما بیشتر تأکید میشه که قد افسدها و اطلها علل ازواج، افضا باعث شده این زن را از بین ببره، از حیز انتفاع بیاندازه، باعث شده که ازواج و شوهران نتوانند با او به هر حال ازدواج بکنند. ازا که انه این انفاق جبران و به اصطلاح جبران عیبی است که به واسطه مواقعه پدید آمده. خب این اگر قرار باشه جبران این عیب باشه و ما این تعلیل را در نظر بگیریم و اطلاق روایت، این لازمش اینه که وجوب انفاق شامل ما بعد از طلاق هم بشه. پس به حسب ظاهر این روایت از این جهت هم اطلاق داره. اما درباره جهت سوم، یعنی شمول حکم وجوب انفاق لما بعد تزوج به غیره، آیا اگر این زوجه صغیره رفت طلاق گرفت و زن یکی دیگه شد، آیا این هنوز باید در حال این که در عین این که این زن همسر کس دیگره باز باید به او نفقه بده؟ خب اینجا یمکن ان یقال که اطلاق روایت اقتضا میکنه که این حتی شامل فرض بعد از تزوج هم میشود و یؤیده فتوا اکثر الاصحاب. اکثر اصحابم که فرمودید مشهور فتوا دادن حتی بعد از ازدواج هم از حضور شما شامل میشه. و یؤیده ایضا استصحاب الوجوب، برای اینکه ما اگر شک کنیم بعد از آن که این زن ازدواج کرد آیا نفقه او کماکان واجبه و باید به او نفقه داده شود، استصحاب وجوب نفقه میکنیم. یعنی استصحاب هم مؤید اطلاق دلیل لفظی است. این به اصطلاح نهایت چیزیه که میتونیم برای شمول حکم وجوب انفاق حتی بعد از ازدواج و نکاح این زن ذکر بکنیم. ولی بله بله این استصحاب حالا حکمیه، خب این محل اختلافه، ولی این لا یخلو عن اشکالن، این دیگه یه مقداری احتیاج به بحث بیشتر داره. برای اینکه اگر ما گفتیم علت وجوب انفاق همون عطله بر ازواج بود، چنانچه در صحیحه همران آمده قد افسدها و اطلها علل ازواج، یعنی یه عیبی در این زن ایجاد کرده که دیگه کسی نمیاد اینو بگیره، مانع ازدواج دیگران با این میشه، این برای جبران اون عیب بود و اون مانعی که در سر راه این زن بود. خب حالا که این ازدواج کرده این مانع ها برداشته شده، دیگه اطلها علل ازواج اون تعلیل اینجا دیگه موضوعش منتفی شده. بنابراین به چه دلیل بگیم این هنوز واجبه برش انفاق بکنه به این زن؟ به علاوه این نکته را هم باید مد نظر داشت، اگر بر این مرد واجب باشه انفاق بکنه لازمش اینه این زن دو تا نفقه بگیره، یه نفقه از شوهر جدید به عنوان اینکه واجب النفقه اوست، یکی هم از اون اولی که او را حفظا کرده. و بعید مقائل به تعدد نفقه برای این زن بشیم. خب این تا زمانی که سرپرستی نداشت و شوهری نداشت، خب به هر حال یه تکلیفی به عهده او بود. اما اینکه بعد از ازدواج هم بگیم بر او واجب این نفقه بده، این خالی از اشکال نیست. لذا بعید نیست بگیم علارغم اطلاق دلیل لفظی، به واسطه این قرائن این دلیل منصرف است به جایی که نکاح صورت نگرفته. این مادامت حیتن اشاره به اونجایی داره که این زن تا زمانی که زنده است و کس و کاری نداره و ازدواج نکرده، ولو طلاق هم گرفته باشه، باید بهش نفقه داد. اما اگر ازدواج بکنه، این دیگه مقصود از این روایت، این روایت منصرف از اونه، شامل اون مورد نمیشه. این مال قول اول. دو قول دیگه هم اینجا هست که حالا باید اونها رو هم بررسی کنیم. بله؟ ممکنه همین اولی هم نداشته باشه. اگه بنا باشه مگه اولی حتما شما فرض گرفتی داره؟ آقا نه اینا دیگه نه، این ما ببین تگ داشته نداشته، شما اصلا افضا رو بذار کنار، اصلا افضا رو هم حضرت آقا، ما به واقعیت خارجی کار نداریم، ما به اون به اصطلاح اقتضایی که درباره این احکام به اصطلاح پیش میاد داریم بحث میکنیم. ولی همین شما ولی ممکن ازدواج کرده باشی نداشته باشی نفقه بدی، چیه ربطی به افضا و اینا نداره که. شما چی فرمودید؟ اون اندمال اونو گفتیم. بله ما مخصوصا این رو در فرض چیز گفتیم، اصلا میشه فرض کرد که این بهبود پیدا کرده باشه. خب اگر بهبودی پیدا بکنه، آیا نه وقت اونجا آیا بازم باید وجوب نفقه هست یا نه؟ ظاهر اینه که بله. بله، ولی خب هنوز ازدواج نکرده. این دیگه به هر حال به حسب ظاهر روایات حتی بعد اندمال هم نفقه واجبه. ما به استناد دلیل باید این رو بگیم. امروز چهارشنبه هم هست. باز قرار بود ما یه خورده درسته دیگه، چهارشنبه است دیگه. کی گفت چهارشنبه نیست؟ خب وقت کمه، ما معمولا این باید هم میگیم زمان بیشتری برای این رساله حقوق بگذاریم. محصل بحث ما تا اینجا این شد که به طور کلی حقوق انسان‌ها بر یکدیگر و حقوق خداوند بر انسان یا حق انسان بر خداوند نیاز به منشأ داره. علارغم نظریاتی که درباره منشأ حقوق انسان ارائه شده، حق این است که همه حقوق ناشی از خداونده. این که برخی انسان‌ها بر یکدیگر حقوقی دارند، این فقط منشأش خداست. این که انسان‌ها حقی بر خداوند دارند، باز اینم منشأش خداست. ریشه این که منشأ این حقوق خداونده، این رو هم ما عرض کردیم، گفتیم این برهان هم میشه برش اقامه کرد، برهان عقلی میشه برش اقامه کرد، چون خداوند متعال مالک این عالم و انسانه و سلطنت داره بر انسان و این عالم، لذا لهو ان یتصرف فی کل شیء موجود فی العالم، این میتواند در همه تصرف کنه و به اعتبار این میتواند حقوقی را برای انسانها قرار بده. علاوه بر این برهانی که جلسه گذشته ذکر کردیم، در بیانات خود ائمه معصومین علیهم السلام هم به صراحت این مطلب بیان شده. قبلا یک کلامی رو از امام سجاد علیه السلام نقل کردیم که اصل الحقوق خداونده و منه تتفرع سایر الحقوق. این به صراحت این رو بیان کردن که همه حقوق از خداوند ناشی میشه. امیر المؤمنین در نهج البلاغه در خطبه 207 باز به این مطلب تصریح کردند. در خطبه 207 بعد از آنی که درباره حق خداوند می‌فرماید ولکنه سبحانه جعل حقه علی العباد ان یطیعوه و جعل جزاءهم علیه مضاعفه الثواب تفضلا منه و توسعا بما هو من المزید اهله. خداوند متعال حق خود بر بندگانش را اطاعت خود قرار داده. این همون اولین حقی است که امام سجاد در رساله حقوق به اون اشاره کرده که حالا توضیح خواهیم داد. و جزاء بندگان را دو برابر کرده و این که پاداش و جزاء اطاعت بندگان را مضاعف کرده، این تفضلن و توسعن است، یعنی از روی بخشندگی، به خاطر اینکه گشایشی در امور بندگان قرار بده. خداوند این رو به عنوان یه حق قرار داد. بعد در ادامه می‌فرماید ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض. بعد می‌فرماید خداوند متعال از حقوق خودش یه حقوقی را جعل کرد، قرار داد. جعل من حقوقه حقوقا که افترضها لبعض الناس على بعض، که اون را فرض کرد، فرض قرار داد بر بعضی از بندگان بر بعض دیگر. اون وقت بعد شروع میکنه به برشمردن برخی از این حقوق، که اون وقت مثلا میگه و اعظم و مفتر از سبحانهو من تلکل حقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. عجیبه که بزرگترین حقوقی که خداوند متعال از اون حقوقی که برای مردم نسبت به یک دیگر قرار داده، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی. این نشان از این حاکی، اینو در جای خودش شرح میدیم، این حاکی از اینه که واقعا مسئله اهمیت مجتمع و جامعه، اهمیت حاکمیت، اهمیت هدایت امور و تمشیت امور مردم چقدر در نظر اسلام در نظر اهل بیت و به ویژه امیرالمؤمنین مهم بوده که بزرگترین حق انسانها بر یکدیگر، یعنی اگر بخوایم بگیم خب ما حقوق انسانها رو بشماریم، خب حق پدر، مادر، برادر، همسایه اینا، ولی من اعظم حقوق، من اعظم بله و اعظم و مفترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. اینو حالا ما بعدن شهر میدیم. به هر حال در کلمات معصومین علیهم السلام این مطلب که ما قبلا برش برهان عقلی و فلسفی هم اقامه کردیم به صراحت بیان شده که ریشه و منشأ همه حقوق خداوند تبارک و تعالی است. اولا و به ذات هیچ انسانی حقی بر گردن دیگر نداره، هیچ انسانی حقی بر خدا نداره. اگر یه جایی انسان یه حقی پیدا میکنه، استحقاق مثلا پاداش در برابر اطاعت خداوند پیدا میکنه، اینو خود خدا عطا کرده، خود خدا این حق رو قرار داره داده. اگر پدر و مادر، حالا اون بعضی از امور به اصطلاح یه مقداری نیاز به توضیح بیشتر داره، حق انسان بر خدا، خب قهرن خود خداوند تفضلن و توسعن قرار داده پاداش و استحقاق پاداش و حتی بیشتر از اون مقداری که استحقاق دارد. اما برخی از حقوق مثل عرض کردم حق پدر و مادر، اونا هم خدا قرار داده، ولی اونها هم بر اساس یک قاعده و چهارچوبه. اینطور نیست که مثلا انسانی که الان اینجاست نسبت به یک انسانی که اصلا او را ندیده و نمیشناسه و حتی امکان ارتباط هم نیست که حقی داشته باشه. البته یه حق کلی همه انسان ها به هم دارن که اون حالا در جای خودش، ولی به واسطه عروض یک نسبت ها و رابطه هایی یه حقوق خاصی پیدا میشه. مثلا پدر و مادر، اینها اسباب مادی پدید آمدن فرزندند، به این جهت که یه فاعلیتی در خلق این انسان دارند یه حقی پیدا میکنن به گردن انسان. در این میان گویا حق مادر یه اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه، این به خاطر اینه که هم او را حمل کرده برای مدت 9 ماه، در دوران کودکی شیر دادن، مراقبت، اون مقداری که نوعاً مادران از فرزندان نگهداری میکنن، خب پدران این چنین نیستن و این بعدم ادامه پیدا میکنه. چون مادر نسبت به فرزند یک فاعلیتی به این نحو پیدا میکند، خدا یه حقی برای او قرار داده. این نسبت در رابطه با همه صاحبان حق، استاد، همسایه، برادر، رحم، عرض به حضور شما حالا اون 50 حقی که 51 حقی که انشاءالله ذکر خواهیم کرد، اینا همه شما میبینید که به نوعی یک واسطه‌گری، فاعلیت، سببیت در یه امری از امور و در یه مرتبه ای از مراتب مربوطه به اون شخص دارند و خداوند متعال بر اساس این تأثیرگذاری و فاعلیت یه حقوقی را قرار داده. پس منشأ همه حقوق خداونده. خداوند متعال هم بی‌ضابطه حق قرار نداده. حق خدا در چارچوب قاعده است. قاعده ها گاهی عامن گاهی خاصن. انسان نسبت به همه انسان های دیگر یک مسئولیتی داره، یه حقی دیگران بر انسان دارن، ولی تقریبا اکثریت قریب به اتفاق حقوق در چارچوب یک ضابطه و قاعده قرار گرفته و محور مشترک همه این حقوق و رکن این قاعده تأثیرگذاری است که انسان در مورد دیگران داره، فاعلیتش، وساطتش. حالا اینها با توجه به مراتب مختلف فاعلیت و حقوق هم تعدادش هم شدت و ضعفش متفاوت میشه. این نمیشه ما اینجوری هی با 10 دقیقه کار ما هی میگیم آقا 20 دقیقه، نه همه درس هم نمیشه تعدیل کرد دیگه. ما باید یه کار کنیم دفعه دیگه اگه به 20 دقیقه به 9 رسید شما به هم بزنید درس رو دیگه که ما شروع کنیم به